این شاید مثلا با سرگیجه‌ها قاطی بشه. ریشی که احساس کنه که یه آدمی که سالم بوده، یه پدری، یه برادری، یه عزیزی،
بله، دوستی، بله،
نمیتونه خوب راه بره، اینو نگیم حالا مثلا چیزی نیست و استراحت کن مثلا ببینیم چی میشه. اینو باید گوشه ذهنمون باشه، نکن جزء نشانه های سکته مغزی باشه. نکن اون زمان صفر، اون ساعت کرونومتر شروع شده، ما سریع باید بیمارستان منتقل کنیم. میخوام همگی بهش فکر بکنیم. حالا الان قبل از شما صحبت شما رو گوش میکردم، از اینکه راننده تریلی بودن.
بله 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 بله.
آره خب همه ما باید بدونیم، همه ما عزیزانمون به هر حال دور و برمون هستن، حتی همکارانمون، دوستانمون، اینا رو بدونیم خیلی بهمون کمک می‌کنه. یعنی کلیدش دست خود مردمه، اونا منتقل کنن، حالا بعد کارت درمان با سیستم سلامت به درمان انجام بده.
یعنی اون آلارم، حالا تلنگره، از فارسی بگم تلنگره، داره به ما هشدار میده.
احسن.
اگر غافل بشیم، این مخفول بودن گاهی اوقات وقایعی رو
در بعد
جبران ناپذیر. احسن.
مثلا ما میگن سکته های قلبی چون درد ایجاد میکنن، فرد ناخودآگاه به سیستم های درمانی میکشونن.
بله بله.
درد داره، اما سکته مغزی خاموشه. یک بعد ناگهان نصف بدنش فلج میشه، حالا دست یا پاش از کار میفته، کلامش قطع میشه، یه نمیتونه کمک بخواد. خب و این کارو سخت میکنه و کارو از طرفی اهمیت میده که اطرافیان بشناسن نشونه های سکته مغزی، که آقا کسی که ناگهان راه رفتنش مختل شد، کسی که ناگهان گفتش که من یه لحظه بینایی چشم رفت و برگشت، کسی که بگه که نیمه صورتش داریم تو چشم ما میبینیم که این غیر قرینه شده، کسی که دستش اون توامندیش مثل مقابل نداره، یعنی بگیم مثلا ازش خواهش میکنیم که وقتی شک کردیم علائم بخو ببین مثلا تلفنی من شفای خدمت هم
هستم
از دانی که صدای منو تو این سوال جمعه میشنوم عرض کنم، ازش خواهش کنم وقتی همچین قضیه شد بعدو بشونیمش روی صندلی، بگیم دو تا دستتو 90 درجه بیاد بالا، یعنی مثلا دو تا در راستای همدیگه نگه دار.
بله.
خب برای 10 ثانیه احساس کنیم یه دست یه ذره کوچیک‌تر داره میافته یا اون مثل اون یکی نیستش، همین یه ذره هم برای ما مهمه. چرا؟ چون ممکن شروع سکته مغزی باشه. ما همیشه میگیم این وقت سکته مغزی اتفاق میفته مثل یک گلی که از شاخه چیدنش، خب اول شاخه
یعنی قطع میشه ارتباط،
آفر به مرور پژمرده میشه و چی از بین میره.
بله.
برای اون اولاش باشه میشه این قضیه رو اصلاحش کرد. از فرد میشونیم، ازش میخوایم که جلوی صورت ما لبخند بزنه، ابروهاشو بیاره بالا، ابروهاشو بیاره پایین، اگه بشه بتونه سوت بزنه با لباش. این نمیفهمی که اگه ما شک کردیم که صورتش غیر قرینه است واقعا چه شکلی هست یا نیست. دستاشو بیاره بالا، دوتایی مثلا میگم جلوی ما نشسته 90 درجه نگه داره کنار هم دیگه، یه دست حتی به اندازه 5% اگه احساس کنه که داره میفته یا کوچیک یا ضعیف‌تره، این یه نشونه باز مهمتر برای ضعف اندامه. و همین کارو میتونیم برای پاهاش هم صندلی کنیم، تو جفت پاهاشو بیاره بالا و این ضعف در پاش احساس بکنیم. حتی معاینه ما خوابیده هست، چون دارم مثلا به صورت اسکرینینگ یا همون غربالگری در سطح جامعه میگم، و اصلا بخوایم راه بره و یکی دو جمله رو بگیم تکرار بکنه. باور کنید اگه مردم از ما به این موضوع فکر بکنن و حواسشون به عزیزانشون باشه، چون ما خیلی ما درصد بالای 80% بیماران سکته مغزی متاسفانه در زمان طلایی نمیرسن و بعدش میرسن. چرا؟ مثلا گفتن حالا تو ضعف کردی بگید بخوام، مثلا خوابیدن همان و زمان طلایی از بین رفتن همان.
بله. این فرصت از دست رفت.
یه جنبشی از نظر رسانه‌ای واقعا این موضوع رو مردم کار بکنیم، چون حیفه. ببین شوخی نداره، سالی 150,000 نفر تو کشورمون دچار سکته مغزی میشن. خیلی عدد بالا، یک جمعیت یک شهر.
بله.
و متاسفانه شاید تا 30%شون در خطر مرگ باشن و مابقی هم ناتوانی براشون درست میشه. این چند تا نشانه ساده رو به مردم آموزش بدیم، ازشون بخوایم که بعد از این نشانه ها فقط هم به سیستم های قرار درمان خونگی هم کسی انجام بده. اینا تو فضای مجازی میگن انگشت رو سوراخ کن، از این حرفا، اینا همش اشتباه غلط.
بله.
فقط با تماس با 115. چرا؟ چون هر بیمارستانی هم نمیتونه، مراکز منتخبی در سرتاسر کشور البته داریم همه جا، ولی هر بیمارستانی نیست، منتخبش کنن تا این عزیز درمانشو بگیره و انشالله
حفظش
و ناتوانی درش ایجاد نشه.
آقای دکتر شریفی پور، زمان ما محدوده، ولی من دلم میخواست هزاران هزار سوال دیگر رو مطرح کنم و از دانش شما بی بهره نباشم. میخوام از جناب عالی این قول رو بگیرم که انشالله در هفته های آتی باز به شما زحمت بدیم با ادامه همین مپس.
زنده باشین، باز افتخار بنده است. خواهش میکنم اول از توجه شما تایید کننده و همکاران عزیزتون که این موضوع وقتی مسائل به این سادگی رو ما میتونیم با یه خورده آگاهی و اطلاع رسانی درست بکنیم، اینو پشتش باشیم تا که مردم عزیز و نازنین ما که همیشه سربلندن، همیشه مهربانن، همیشه خوب هستن، از آسیب ها و بلا هم دور باشن.
انشاءالله. از دعای زیبای شما متشکرم. خیلی سلام خانواده محترم برسونید. وقتشون رو گرفتیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درود بر شما. با آقای دکتر احسان شریفی پور صحبت کردیم. گفتگوی پزشکی، نشانه های سکته‌های مغزی. از نبض وطن، گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه. کاشکی میشد برای بزرگترام قصرای طلا میساختی، مثل آب چشم گم آینه هاشو صاف و پر جلا میساختی. ابر فتنه وقتی سنگ غم نمونو سپر بلا می ساختی. پدر و پدر بزرگ و مادر و مادر بزرگ و مثل گل مثل بهاری، دلمون نازک و نرمه، چشمون چشمه شرمه، عشقمونو در نیاری. چشامون دروغ نمیگن واسه ما چراغ راهی، گرچه پشت تو خمیده است واسه ما پشت و پناهی. ما هم مثل شب و روزی، شما مثل مهر و ماهی. پدرا پدر بزرگا، مادر و مادر بزرگ، مثل گل مثل بهاری، دلمون نازک و نرمه، چشمون چشمه شرمه، عشقمونو در نیاری.
بله قدر بودن در کنار هم رو بدونیم. روزهای تعطیل فرصت بسیار خوبیه برای با هم بودن در جمع‌های کوچیکی که با صمیمیت و وفاق میتونه بهترین خاطره ها رو رقم بزنه. ساعت 10:40 است. نبض وطن، گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت کنار شماست. هممون میدونیم که دور همیا یه سرمایه است، یه سرمایه عاطفی، سرمایه‌ای که شاید دیده نشه اما روزای سخت به هم کمک میکنیم، گفتگو میکنیم و این کنار هم بودن خانواده یه جورای خاص‌تر و متفاوت‌تر از همیشه شکل میگیره. حرفایی که به هم میزنیم، فرصت گفت و شنود، همه و همه جای عشق و محبت. گاهی اوقات یه هدیه است، یه نیازه برای اینکه حالتو بهتر. خوش به حال شما که پدر و مادر دارید، خوش به حال شما که پدر بزرگ و مادر بزرگ دارید، اصلا خوش به حال شما که یه بزرگتری تو طایفه دارید که بتونه شمع باشه و شما دورش مثل پروانه جمع شید. بله دنیا قشنگ میشه وقتی روزهای آخر هفته فرصتی پیدا میکنیم تا پیوند بزنیم، عواطف، احساسات، دوست داشتن رو در یک جمع ساده و صمیمی و دلا رو به هم نزدیکتر کنیم، کدورت ها رو کنار بذاریم و فصل جدیدی در زندگیمون باز کنیم. خیلی از چیزها در زندگی میتونه آرامش باشه، مثلا همین موسیقی بی کلام که انتخاب تهیه کننده اون جناب روستایی بود، بله میتونه یه مدل از آوای آرامش باشه.
آوای آرامش. سلامت یعنی آمادگی و آمادگی یعنی آرامش در میان طوفان.
دوباره برگرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مشتبه خالدی هستم، سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور جمهوری اسلامی ایران. متاسفانه در طول یک سال گذشته شاهد دو حمله و تجاوز توسط ائتلاف رژیم صهیونیستی آمریکایی به کشور عزیزمون بودیم. همکاران من به 6515 محل جهت امدادرسانی مراجعه کردن. 9 نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر جان خودشون رو از دست دادن. 87 نفر به شدت آسیب دیدن. 49 خودروی آمبولانس و خودروی نجات آسیب دید. 3 فرمان بالگرد امدادی آسیب دید. بیش از 56 مرکز جمعیت هلال احمر، داروخانه و انبارهای امدادی آسیب دیدن. بیش از 350 مرکز درمانی، بهداشتی، پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی و انستیتوت پاستور که محل تهیه واکسن برای بیماران خاص بود متاسفانه آسیب دید. 993 مرکز آموزشی من جمله مدارس که مهمترینش مدرسه مینا بود که مورد توجه همه جهانیان قرار گرفت و بیش از 168 دانش آموز جان خودشون رو از دست دادن. از همه کشورهای جهان و مجامع بین المللی درخواست می شود نسبت به مسئولیت پذیری کشورهای متخاصم و متجاوز اقدام کنند و با اجبار به جبران خسارت قربانیان و بازماندگان و ترمیم زیرساختهای حیاتی آسیب دیده توسط کشورهای مذکور، تکرار تجاوزات مشابه به کشور عزیزم ایران و سایر کشورها رو جلوگیری کنند.
آماده بودن مقابله صحیح و بازگشت سریع به شرایط عادی سه رکن اصلی مدیریت هر حادثه و بحرانیه.
بله، ساعت 10:45 نبض وطن. گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با موضوع انتخابی که وقتی کنار هم هستیم چقدر حالمون خوب میشه و اینکه آخر هفته ها بین خانواده و اقوام حضورمون چه تاثیر مثبتی داره. 30102 شماره پیامک توبای عزیزم از تبریز آذربایجان شرقی گفتن سلام، ضیافت داشتن، دستبازی، سفره های کوچک و بزرگ، همه نشون میده که مهمون نوازیم و نشونه جلوه مهر و محبت. این روحیه فتووت و جوان مردی رو از هم دریغ نکنیم. با چکرم توبای عزیز. متشکرم. دوستی گفتن لطفاً مجموع برنامه نبض وطن رو بیشتر به گفتگوهای پزشکی اختصاص بدید. شنونده محترم، این اتفاق نمیتونه بیافته، چون به هر حال خیلی از حرفها گفتنی است و ما بایستی به حرف دل همه شنونده های عزیزمون گوش کنیم. ملوس با ما باشید و فراموش نکنید گاهی یه دوره همی ساده میتونه دلمونو به هم نزدیکتر کنه. 30102 شما پیامک. پدر بزرگ و مادر بزرگ برای خیلی یا فقط یه خونه نیست، یه دنیا خاطر است، جایی که صدای خنده بچه ها با عطر چای و غذا در هم میامیزه و بزرگترها از گذشته میگن و کوچکترها با شوق گوش میدن. همین دوره همی ساده گرمای خانواده رو زنده و پابرجا نگه میداره. بله، وقتی دوره هم جمع میشیم چند ساعتی دوره همی ها ما رو از دغدغه و روزمرگی ها دور میکنه. این احوال پرسیه، این بگو بخند، این تعریف خاطره، همه و همه میتونه جمعی رو رقم بزنه که شاد باشن، به هم انرژی بدن، از حال و هوای هم با خبر بشن. در این لحظه بخش دیگری از برنامه نبض وطن رو خواهید شنید. بخش تغذیه، ارزش غذایی تخم مرغ. کارشناس دکتر علی میلانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی. سلام و درود خدمت جناب آقای دکتر علی میلانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی انیستیتو تغذیه و دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام،
وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب دکتر میلانی، تخم مرغ جزء کدوم گروه هرم غذایی است؟
تخم مرغ یکی از ارزشمندترین اعضای گروه پروتئین ها هست که در اصل تو امروز می‌خوایم در خصوص اینکه واقعا چه جایگاهی میتونه تأمین تغذیه ما و سلامتی ما داشته باشه صحبت بکنیم.
بله، ارزش غذاییش
ببینید، در واقع تخم مرغ به لحاظ اینکه یک پروتئین خیلی قابل در دسترسی داره، یعنی هضم پذیری بالایی داره، اسید آمینه ضروری میتونه به طور کامل تأمین بکنه و نسبت به پروتئین های دیگه مثلا گوشت ها های هم با گوشت سفید و گوشت قرمز تقریبا میتونیم ببینیم که ریز مغذی های بیشتری رو هم میتونه تامین بکنه، یعنی هم به لحاظ اینکه ویتامین آی بالا داره، سلنیوم داره، آهن قابل جذبی داره و در واقع روی خیلی قابل ملاحظه و بالایی داره، به این لحاظ میتونیم بگیم که جزء پروتئین هایی هستش که هم به لحاظ هضم پذیری خود اجزای پروتئینی و هم به لحاظ ریز مغذی هایی که ما انتظار داریم از یک منبع پروتئینی به بدنمون برسه، چی گفتی جزء ارزشمندترین پروتئین هایی هستش که میتونیم در سفره خانوار داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آیا آقای دکتر میلانی محدودیتی برای میزان مصرف تخم مرغ داریم؟ مثلا بگیم بعضی از افراد چربی خون دارن یا مثلا فلان نمیتونه، منعی براش وجود داره، داستان چیه؟
ببینید تخم مرغ به لحاظ ارزش تغذیه خب قاعدتا نسبت به پروتئین دیگه همچنین متاسفانه خیلی بالا است، اما یک موضوعی که در واقع نگرانی بخواد ایجاد بکنه برای بعضی که البته در مورد صحبت کنیم که خیلی شواهد علمی در مورد در واقع وجود نداره، یعنی که در تایید این موضوع نیستن، این هستش که کلسترولی که در زرده تخم مرغ وجود داره گاهی اوقات در واقع میبینید که بعضی افراد این رو به عنوان اینکه اگه بخوان چربی خون بالایی دارن یا برای اینکه پیشگیری بکنن از افزایش کلسترول خون در واقع ترجیح میدن که زردش رو جدا بکنن یا محدودیت در مصرفش بخوان ایجاد بکنن، ولی واقعیت اینجاست که ما در نظر باید بگیم که کلسترول در دو معنی در بدن ما داره، یکی کلسترولی که خود بدن در به صورت عادی میسازه و کلسترولی که از منابع غذایی دریافت میکنه، وقتی که ما کلسترول رو از منابع غذایی کمتر دریافت بکنیم بدن بیشتر کلسترول رو خواهد ساخت، یعنی در واقع این رو باید در نظر بگیریم که ما تقریبا 300 میلی گرم کلسترول رو بدن انتظار داره از غذا دریافت کنیم، اگه کمتر از این مقدار باشه خودش مقدار تولید کلسترول میبره بالا. در مورد در واقع تخم مرغ شواهد علمی نشون میدن که اگر در واقع ما کلسترول رو بخوایم از محل دریافت تخم مرغ کم بکنیم الزاما منجر به کاهش کلسترول خون نخواهد شد. در نظر داشته باشیم که کلسترول آنچه که بدن میسازه شاید خیلی بیشتر میتونه تعیین کننده کلسترول نهایی در سطح خون باشه و بدن هم اون را از چربی های اشباع میسازه، این اگر ما حتی از منابع گیاهی روغن ها استفاده کنیم و این منابع گیاهی منابع در واقع حاوی اسیدهای چرب اشباع باشن، هرچند که خود اون روغن به ذات کلسترول نداره ولی بدن کلسترول رو افزایش خواهد داد، بنابراین اصلی ترین کاری که ما باید برای کنترل کلسترول داشته باشیم دریافت اسیدهای چرب اشباع که در روغن‌های جامد، حالا شاید خیلی از خانواده‌ها در منزلش دیگه روغن جامد استفاده نکنن ولی بدونیم که اکثر در واقع محصولات غذایی که بر پایه آرت هستن مثل بیسکویت و کیک و شکلات اینها اسید چرب اشباع رو دارن و اینها کلسترول خیلی بیشتر از کلسترول خود تخم مرغ افزایش خواهند داد، بنابراین این تخم مرغ ما میتونیم به راحتی استفاده بکنیم، اما این رو در نظر داشته باشیم که اگر منبع غذایی فیبر همراه با تخم مرغ استفاده بشه، یعنی در واقع سبزیجات، حبوبات، میوه ها در اون همون وعده غذایی حضور داشته باشن، میتونه در واقع جذب کلسترول از دست گوارش کاهش بده این فیبر. در نظر داشته باشیم که اسیدهای صفراوی ما که به واسطه دریافت غذا در دست گوارش آزاد میشن حاوی نمک‌های در واقع حاوی کلسترول هستن و اگر در وعده غذایی ما میشه گفتش که فیبر وجود داشته باشه، بدن در واقع از بازجذب مجدد این کلسترول پیشگیری میکنه، جلوگیری میکنه و ما در ورودی کلسترول به جریان خونمون کاهش پیدا میکنه، بنابراین ما اگر در واقع خود تخم مرغ رو همراه منابع فیبری استفاده بکنیم، ضمن اینکه از منافعش بهره مند میشیم، از در واقع اضافه دریافت کلسترول هم در واقع مشروم بدیم. با این روی کرد ما با خیال راحت بین 2 تا 3 تا حتی تخم مرغ میتونیم در روز استفاده بکنیم به شرطی که همراه با منابع فیبر باشه. حداقلی که در واقع تخم مرغ میزان مصرفش توصیه میشه 40 گرم در روز هست که تقریبا یه تخم مرغ متوسط تا بزرگ تقریبا 60 گرم رو در واقع شامل میشه، بنابراین یک تخم مرغ که کف دریافتی هست حتما، ولی در بخش از مقاطع سنی ما حتی تا 3 تا تخم مرغ میتونیم توصیه بکنیم، اما این رو هم در نظر داشته باشیم که خیلی از ورزشکاران ممکنه که سفیده تخم مرغ رو به صورت در واقع خام استفاده کنن که این موضوع میتونه در واقع کمبود ویتامین B1 رو در بدن ایجاد بکنه. برای همین تخم مرغ آبپزی که استفاده میکنه، نیمروهای کم روغنی که استفاده میکنه، یا املتی که در واقع درش تخم مرغ استفاده میشه، بخش از غذاها، اینها در واقع جایگزین های یعنی شیوه های خوب استفاده از تخم مرغ هست.
بسیار متشکرم. آخرین سوال آقای دکتر میلانی، آیا شیوه پخت تخم مرغ تأثیری در ارزش غذایش داره؟ مثلا من خودم خیلی وقتا میشنوم میگن که مثلا کمتر از 5 دقیقه بذارید تخم مرغ آب پس بجوشه تو آب، داستان چه شکلیه؟
ببینید، حالا غیر از این که ارزش تغذیه میخواییم درمش صحبت بکنیم که هر چقدر خب به هر سال زمان پخت هر غذای کوتاه‌تر بشه،
بله،
از لحاظ باقی مانده از تغذیه خب ارزشمندتر خواهد بود. اما هیچ چیزی در خصوص آبپز کردن تخم مرغ هست که شاید کمتر بهش توجه شده، میزان در واقع آلاینده ها و فلزات سنگین در بافت تخم مرغ هست. ببینید، در پوسته تخم مرغ دیده شده که آلاینده ها فلزات سنگین وجود دارن. ما اگر در واقع نیمرو میکنیم، تخم مرغ میشکنیم در داخل غذا، خب امکان انتقال این فلزات سنگین به داخل بافت تخم مرغ عملا وجود نداره. ولی وقتی آبپز میکنیم، تا حدود این فلزات سنگین میتونن وارد بافت تخم مرغ بشن. بنابراین اگر ما بخوایم تخم مرغ آبپز استفاده کنیم، بهترین حالت اینه که در واقع در آب غوطه‌ور نباشه. یعنی یک حالت بخار پز شدن بخوایم در نظر بگیریم، یعنی در واقع یه چیزی کف قابلمه بذاریم، در واقع این تخم خارج از فضای آب داخل قابلمه باشه، با همون حرارت بخار به خوبی هم میپزه و در واقع امکان انتقال فلز سنگین هم به داخل بافت تخم مرغ وجود نداره.
یعنی مثلا یه قابلمه بذاریم به جوش که اومد، یه آبکش بذاریم روش، تخم مرغ رو بچینیم درش رو بذاریم.
بله، این حالت در واقع امکانه. یعنی پژوهشی که در واقع همکارم در انستیتو تغذیه انجام دادن، این شیوه پخت رو خیلی در واقع دیدن که باقی مانده یا فلزات سنگین کمتر به بافت تخم مرغ انتقال پیدا کرده. خب این خیلی میتونه برای کسی که مصرف تخم مرغشون بالا هست، میتونسته سرجم دریافت فلز سنگین رو افزایش بده. به این ترتیب این خیال راحتی وجود داره و این اطمینان خاطر وجود داره که اتفاق چنینی نمیفته و از منافع تخم مرغ هم استفاده.
خیلی متشکرم آقای دکتر میلانی، روز جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم، شما رو به خودم میسپارم.
همچنین روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار،
پیروز باشید. گفتگوی ما با جناب آقای دکتر علی میلانی درباره ارزش غذایی تخم مرغ تمام شد. حضور آخر هفته و جمعه ها در بین خانواده و دور هم بودن چه تأثیر مثبتی در نبض زندگی شما داره؟ 30102. دوست عزیز شنونده خانم مدبری، با سلام به برنامه نبض وطن رادیو سلامت گفتن خیلی متشکرم، برای که همین الان ما مهمونیم در خونه دایی جانم و از دیشب اومدیم و الانم صبحونمون رو خوردیم. خب خیلی خوبه، ایشالا بهتون خوش بگذره. و اما خانم فاطمه محبی عزیزم از تهران با سلام به برنامه ما گفتن، ما داریم کم کم کارمونو میکنیم که بریم دماوند مهمونی، اونجا پدر مادر و همه اقوام هستن. خوش به حال شما، خوش بگذره و سلامت برگردیم. در روزگاری که همه گرفتار کار و مشغله و زندگی شخصی خودشون هستن، دیدار بزرگترها واقعا خالی از لطف نیست، بسیار ارزشمنده. گاهی یه سرزدن کوچولو میتونه دل اقوام رو شاد کنه. پدر بزرگ و مادر بزرگ با همین دید و بازدید ما چقدر خوشحال میشن. محبت میون نسل و با همین رفت و آمد هاست که زنده میمونه. به کوچکترها یاد بدیم سرزدن به بزرگتر. Oh, oh, oh. دانستنی های پزشکی و فاطمه شهبازی عزیز، نبض وطن، گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلام.
سلام، وقت شما شنوندگان نبض وطن بخیر، در خدمت شما